بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان و ایران با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبر تا این ساعت از همکارم لیلی صدر جلب میکنم.
با سلام. وزارت امور خارجه بلژیک روز سه‌شنبه از پیدا شدن دو توریست شهروند این کشور که در ایران ناپدید شده بودند خبر داد. وزارت امور خارجه بلژیک میگوید نمیتواند خبرها مبنی بر ربوده شدن اتباع این کشور را تایید کند. خبرگزاری فارس پیشتر اعلام کرده بود دو شهروند بلژیک از سوی اشرار در جاده بمزاهدان ربوده شدند. گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، از منگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته است در پرونده عدنان حسن‌پور و عبدالواحد هیوا بوتیمار مداخله کند. یوسف مولایی و پرویز خورشید وکلای منصور اوسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه روز سه‌شنبه در زندان اوین با او ملاقات کردند. به گفته آقای مولایی وضع روحی منصور اوسانلو خوب بوده و شکایتی هم از وضع جسمانیش نداشته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه برای دیدار با همتای ترکمن خود وارد ترکمنستان شد. رئیس جمهوری ایران پیش از سفر به ترکمنستان روز سه‌شنبه در افغانستان با حامد کرزای همتای افغان خود ملاقات کرد. محمود احمدی نژاد پیش از ترک افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل ارسال هر گونه سلاح برای طالبان را تکذیب کرد. مقام‌های امنیتی افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کردند حدود 100 مین زمینی ساخت ایران را در روزهای اخیر در استان بلخ واقع در شمال افغانستان کشف کردند. به گفته مقام‌های امنیتی افغانستان، مین‌های مذکور احتمالاً توسط قاچاقچیان از استان‌های غربی ایران به افغانستان وارد شده بودند. فرماندهان افغان پیشتر نیز از کشف سلاح‌های ساخت ایران در افغانستان خبر داده بودند. و دو هیئت ایرانی و عراقی روز سه‌شنبه به سرپرستی قاسم رضایی رئیس پلیس مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و فرمانده مرزبانی عراق برای مذاکره بر سر آنچه ساماندهی وضعیت مرزهای دو کشور خوانده شد ملاقات کردند.
با تشکر از لیلی صدر که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. سخنان کاخ سفید در زمینه سلاحایی که از ایران به عراق و افغانستان ارسال می شود. سفر محمود احمد نژاد رئیس جمهوری ایران به کابل پایتخت افغانستان. برگزاری سالگرد درگذشت اکبر محمدی در زندان که در لس آنجلس برگزار شد. گزارشی از فیروزه خطیبی. و گزارش های دیگر. کاخ سفید درباره یافتن سلاح‌هایی که از ایران به عراق و افغانستان ارسال می‌شود می‌گوید ما به گزارش منابع اطلاعاتی و نیروهای امنیتی خودمان اعتماد داریم. این در حالی است که معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا راهی خاورمیانه است تا یادداشت 30 میلیارد دلاری که کمک‌های نظامی آمریکا را به اسرائیل امضا می‌کرده و سپس درباره امنیت منطقه به ویژه چالش‌هایی که از سوی ایران ایجاد می‌شود گفتگو کند. گزارشی را از پریچهره فرزام می شنوید.
کاخ سفید بامداد روز سه‌شنبه 23 مرداد ماه اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا با رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان تلفنی و به طور جداگانه گفتگو کرده و به آنان برای پایان موفقیت‌آمیز تشکیل جرگه صلح تبریک گفته است. جرگه صلح که پسوند لویا جرگه در افغانستان را بر خود گرفته است، کوشش مشترک افغانستان و پاکستان در جهت مبارزه با تروریسم از جمله طالبان و القاعده و کمبود امنیت مرزی است که به اختلاف طولانی بین دو کشور اشاره دارد. این کنفرانس در آخر هفته گذشته در کابل تشکیل شد و در آن حدود 700 نفر از سران مسن ایل‌های دو کشور و همچنین رهبران محلی شرکت داشتند. دینا پرینو قائم مقام سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس جمهوری با آقای سینگ نخست وزیر هند نیز گفتگو کرده و 60th سالگرد استقلال آن کشور را به وی و به مردم هند تبریک گفته است. در جلسه کوتاه خبری که بامداد روز سه‌شنبه 23 مرداد در کرافورد تگزاس مزرعه شخصی پرزیدنت بوش تشکیل شده بود، از دینا پرینو قائم مقام سخنگوی کاخ سفید پرسیده شد آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته که وی به طور جدی تردید دارد که کشورش سلاح‌های جنگی را در اختیار طالبان در افغانستان قرار بدهد. آقای احمدی نژاد میگوید که آمریکا نمیخواهد افغانستان و ایران با یکدیگر روابط دوستانه داشته باشند. اما باب گیتس وزیر دفاع آمریکا عکس آن را میگوید و پرزیدنت بوش نیز تقریبا با این حرف موافق است. نظر شما چیست؟ خانم پرینو گفت باید بگویم البته که پرزیدنت بوش نظر وزیر دفاع و ژنرال پتروس فرمانده عالی نیروهای آمریکا را در عراق تایید میکند. گزارش ژنرال پتروس حاکی از یافته شدن سلاح‌های در عراق و افغانستان است. دینا پرینو قائم مقام سخنگوی کاخ سفید سپس گفت اگر حالا رئیس جمهوری ایران بر این باور است که مطلب چنین نیست، من نمی‌دانم چگونه می‌توان این دو گفته را با یکدیگر منطبق کرد. به گمان من باید گفت ما به منابع اطلاعاتی آمریکا و آنچه از نیروهای امنیتی خود در افغانستان و عراق می‌شنویم اعتماد داریم. خانم پرینو قائم مقام سخنگوی کاخ سفید سپس گفت اما درباره دیدار رهبران دو کشور باید بگویم که رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته به اهمیت روابط دوستانه افغانستان و عراق با همسایگان خود تاکید کرد. گفته‌های رئیس جمهوری ایران هنگامی در افغانستان صورت می‌گیرد که بنا بر خواست پرزیدنت بوش رئیس جمهوری و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا، نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه راهی سفر به خاورمیانه است تا یادداشت مربوط به 30 میلیارد دلار کمک‌های نظامی 10 ساله آمریکا را به اسرائیل با مقامات آن کشور امضا کند. وی همچنین قرار است درباره امنیت منطقه به ویژه چالش‌هایی که از سوی ایران ایجاد می‌شود با مقامات محلی گفتگو کند. نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا با محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی ها نیز ملاقات کرده و درباره توسعه دیدگاه سیاسی و همچنین کمک‌های انسانی آمریکا به مردم فلسطینی با وی مذاکره خواهد کرد.
پریچهر فرزان و گزارش سخنان کاخ سفید درباره تحولات امنیتی در خاورمیانه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از سفر خود به کشورهای آسیای مرکزی روز سه‌شنبه را در کابل پایتخت افغانستان سپری کرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهدی جاوید می‌شنوید.
سفر روز سه‌شنبه رئیس جمهوری اسلامی به کابل اولین سفر محمود احمدی نژاد به کشور همسایه افغانستان بود. در این سفر آقای احمدی نژاد بر حمایت ایران از افغانستان تاکید ورزید. محمود احمدی نژاد همچنین از اتهام‌های آمریکا مبنی بر اینکه ایران سلاح در اختیار شبه نظامیان در افغانستان قرار می‌دهد انتقاد کرد.
خب تو عراق هم این ادعا رو می‌کنن صدای آمریکا. بالاخره میگن ما اسلحه ایرانی کشف کردیم. ما موازه اون همین است که اعلام کردیم. ما به قدرت و با همه توان از روند سیاسی افغانستان حمایت میکنیم.
رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری با حامد کرزی همتای افغان خود شرکت کرد. آقای کرزی رابطه کشورش با ایران را مثبت توصیف کرد. رئیس جمهوری افغانستان در گفتگو با خبرنگاران ایران و آمریکا را متحدان مهم افغانستان خواند و افزود معتقد است کابل میتواند به بهبودی روابط تهران واشنگتن کمک کند. زمانی که نیروهای سنی طالبان قدرت را در افغانستان بر عهده داشتند، افغانستان با کشور همسایه شیعه خود ایران رابطه دوستانه‌ای نداشت. اکنون ایران یکی از متحدان اصلی افغانستان در امور بازرگانی محسوب می‌شود و در چندین پروژه امدادرسانی از جمله ساخت بزرگراه، بیمارستان و ایستگاه برق در افغانستان دست دارد. با این حال مقام‌های آمریکایی تأکید دارند تهران یکی از موانع برقراری ثبات در افغانستان است. مقام‌های آمریکایی و مقام‌های ناتو در افغانستان می‌گویند سلاح‌های ساخت ایران را به طور روزافزونی نزد شبه نظامیان طالبان می‌یابند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند مدرکی برای اثبات دست داشتن مستقیم دولت ایران در عملیات شبه نظامیان در افغانستان ندارند. از سوی دیگر رابطه ایران و افغانستان منجر به ایجاد تنش‌هایی در رابطه کابل با واشنگتن شده است. هفته گذشته حامد کرزی در سفری دو روزه به آمریکا با جورج بوش رئیس جمهوری این کشور گفتگو کرد. آقای بوش پس از ملاقات با همتای افغان خود در گفتگو با خبرنگاران در مورد نقش تهران در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
The president knows best about what's taking place in his country and of course I'm willing to listen. But from my perspective,
جورج بوش گفت رئیس جمهوری افغانستان بهتر از همه می‌داند که در کشورش چه می‌گذرد و من قطعاً حاضرم به سخنان تمام طرف‌ها گوش دهم. اما به نظر من این مسئولیت دولت ایران است که ثابت کند نقش مثبتی در افغانستان ایفا می‌کند.
But from my perspective, the burden of proof is on the Iranian government to show us.
تحلیلگران سیاسی میگویند تهران که در حال حاضر به خاطر برنامه‌های هسته‌ای خود تحت فشار آمریکا و کشورهای اروپایی قرار دارد، ممکن است در درگیری‌های افغانستان از هر دو طرف، هم دولت و هم نیروهای طالبان حمایت کند. برخی تحلیلگران معتقدند تهران ممکن است حمایت از نیروهای شورشی در عراق و افغانستان را روشی برای خونسا کردن نفوذ آمریکا در منطقه محسوب کند. رئیس جمهوری ایران عصر روز سه‌شنبه به ترکمنستان رفته و سپس برای شرکت در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای به قرقیزستان می‌رود.
گزارش مهدی جاوید شنیدید از سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به افغانستان.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی که همیشه از او به عنوان مرد پشت پرده نام برده شده است در کتاب تازه خود با عنوان بازی سرنوشت گفته است آیت الله خمینی در سال 1363 در صدد کنارگیری از مقام رهبری جمهوری اسلامی بوده است. حسام مهدوی در مورد این ادعا با علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم لندن گفتگو کرده است.
با توجه به اشاره‌ای که آقای رفسنجانی توی کتاب بازی سرنوشت داشتن در مورد تمایل آیت الله خمینی برای کنارگیری از رهبری در سال 63، شما فکر می‌کنید آیا هیچ وقت چنین تمایلی در طول دوره رهبری ایشون مشاهده شد؟
من گمان نمی کنم که آقای خمینی حداقل این تمایل رو خارج از چارچوب نزدیکانش بیان کرده باشه. البته اگر فراموش نکرده باشیم آیت الله خمینی بسیاری از اختیارات خود رو به قائم مقام خود آیت الله منتظری واگذار کرده بود و حالا غیر از مسئله بگیر و به بندها و زندانها و رفتار خشونت آمیزی که با مخالفان می شد، در خیلی از امور نمایندگان آقای منتظری عملا جای نمایندگان آقای خمینی رو گرفته بودند. در دانشگاه ها بود، ادارات مختلف بود، شما هر جا می رفتید نماینده آقای منتظری در اونجا حضور داشت. بنابراین شاید آقای خمینی با توجه به بیماریش، با توجه به بار سنگین مسئولیت و اینکه در اون درگیری ها اگر یادمون نرفته باشه در همون سالهای آغازین انقلاب به هر حال تمام مسئولان هر مشکلی با یکدیگر داشتن سراغ آقای خمینی می رفتن و ایشون شاید تحت فشارها اینا زمانی در اندیشه این بوده که حالا اگر رسماً ایشون از مقام رهبری کنار نمیره ولی عملاً اختیارات شو واگذار بکنه، چون مقام فرمانده کل قوا رو که با آقای هاشمی داده بود، در این حال بسیاری از مقاماتی رو که آقای خمینی با به صورت نمادین داشت اینا هم که آقای منتظری داشت. بنابراین شاید ایشون چنین تصمیمی رو داشته با بعضی از نزدیکانش هم مطرح کرده، اما به هر حال هیچ مدرکی در این زمینه تا امروز در دست نیست. حداقل نه سخنی آقای احمد خمینی گفته، نه خود آقای خمینی یادداشتی نوشته یا کسی دیگری غیر از آقای رفسنجانی هم تا به حال در این زمینه صحبتی نکرد.
آقای نوری‌زاده، در سال 1363 که آقای رفسنجانی گفتن آیت الله خمینی قصد کنارگیری داشتن از رهبری، دقیقاً ایران از نظر سیاسی در چه وضعیتی بود؟
از نظر سیاسی در نظر بگیرید که اختلاف دائمی وجود داشت بین رئیس جمهوری آقای خامنه‌ای و نخست وزیرش آقای میرحسین موسوی. در بسیاری از زمینه‌ها اینا با هم اختلاف داشتن، گاهی اوقات اختلافات علنی میشد. این که واقعا رئیس قوه مجریه کیست، نظام ریاست جمهوری در ایران آمیزه‌ای بود از یک نظام تشریفاتی و یک نظام قدرتدار، یعنی در واقع آمیزه‌ای بود از ریاست جمهوری هند و ریاست جمهوری فرانسه یا امریکا. بنابراین رئیس جمهور تکلیفش رو نمی‌دونست. بودجه و اختیارات دیگه همه دست نخست وزیر بود. بنابراین این اختلافات رو با هم داشتند و آقای خمینی چون از ابتدا اعتقادی به این نداشت که یک روحانی در کار اجرایی قرار بگیره و به خصوص رئیس جمهوری هم بشه، تمایلش بیشتر با مهندس موسوی بود و به دفعات دیده شد که ایشون مخالف آقای خامنه‌ای هم موضع گرفت و حتی این هم میتونه یکی از دلایل باشه که آقای خمینی میخواست خود رو از کشمکش‌های ناشی از دعوای بین رئیس جمهوری که قاعدتاً باید رئیس قوه مجریه باشه با رئیس بالفعل قوه مجریه که نخست وزیر بود، که بعداً هم دیدیم در بازنگری قانون اساسی اصلا این منصب رو برداشتن، شاید در اونجا هم تصمیم گرفته بود خودشو از این درگیری ها کنار بکشه. اینم میتونه یکی از دلایل باشه. من نکته که به نظرم میرسه باید اشاره بکنیم، حرفای آقای رفسنجانی رو به دلیل اینکه چون کسی دیگری نگفته نباید بهش بی‌اعتنا بود. آقای رفسنجانی روابطش با آقای خمینی روابطی بوده مافوق تمام روابطی که ما مشاهده کردیم در بین مسئولان جمهوری اسلامی. حتی آقای منتظری که آقای خمینی به عنوان ثمره حیاتش به اون نگاه میکرد، هیچگاه روابط تنگاتنگ رو به این گونه با آقای خمینی نداشت. آقای رفسنجانی از همون اول به گونه‌ای با آقای خمینی ارتباط داشت، تصمیمات آقای خمینی رو پیشاپیش میدونست و حتی در مورد نقطه نظرهاش میبینیم در اغلب موارد آقای خمینی اگر نظر دیگری هم داره، حتی در مورد ادامه جنگ، وقتی آقای رفسنجانی نظری رو ابراز میکنه ایشون در نهایت تسلیم میشه. اینه که هیچ بعید نیست که واقعا آقای خمینی از این رغبت و خواست دلش با آقای رفسنجانی صحبت کرده باشه.
و خب آقای رفسنجانی همونطوری که خودشون اشاره کردن احتمالاً کسی که مانع از اجرای یه همچین تمایلی بوده خود ایشون بودن، چون گفتن که من درخواست کردم که دیگر ایشون راجع به این موضوع چیزی نفرمایند.
این خیلی طبیعی است، برای اینکه آقای رفسنجانی انتظار هم همینو میره. ایشون به هیچ وجه درست نمیخواست تمام قدرت دست آقای منتظری بیفته. روحیه آقای منتظری رو میشناختن، میدونستن آقای منتظری امکان نداره به خاطر بقا و قدرت و سیاست پا روی پرنسیپ ها و اصولی بگذاره که بهش اعتقاد داره. همونطور که بعدن هم اینو نشون داد، ایشون با فاصله چند ماه با ولایت و قدرت مداری در ایران حاضر نشد و با حرفایی که زد عملا باعث عزل خود شد. پس آقای رفسنجانی با شناختی که از آقای منتظری داشته میدونسته اگر آقای خمینی کنار بره ایشون روی کار میاد و سر و کار داشتن با فردی که اصولگرا به معنای واقعی است و پرنسیپ ها رو رعایت میکنه بسیار برای ایشون مشکل بوده.
گفتگوی حسام مهدوی را میشنیدید با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم لندن، درباره آخرین کتاب اکبر هاشمی رفسنجانی که در آن ادعا شده آیت الله خمینی در سال 1363 در صدد کناره‌گیری از مقام رهبری جمهوری اسلامی بوده است. یک سال پیش در روز 14 اوت 2006 جنگ 34 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل با پذیرش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از جانب طرفین متوقف شد. جنگی که در مدت کوتاه 34 روزش هزاران کشته و مجروح بر جای گذاشت و هر یک از طرفین درگیر اسرائیل و گروه حزب الله لبنان خود را پیروزی نبرد می‌داند. در همین حال رادیو ایران از آنچه غلبه حزب الله لبنان بر اسرائیل در جنگ 34 روزه میخواند به عنوان پیروزی جهان اسلام یاد کرده. این در حالی است که انتقادات جامعه ایرانی از کمک‌های گسترده حاکمان تهران به جریان حزب الله لبنان افزایش یافته است. گزارشی را میشنویم در این زمینه از آرش ایرانی.
رادیو ایران در بخش خبری 23 مرداد ماه خود به حمایت از حزب الله لبنان پرداخت و از جنگ سال گذشته این جریان با اسرائیل به عنوان پیروزی جهان اسلام یاد کرد.
پیروزی جنبش مقاومت لبنان به مفهوم باقی جهان، پیروزی مسلمانان و کشورهای اسلامی و عربی محسوب می شود.
چنین مطالبی در شرایطی بیان می شود که طی روزهای اخیر انتقادات داخلی نسبت به کمک های گسترده جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان، به ویژه کمک تازه 25 میلیون دلاری که روانه آن کشور شده، به شدت افزایش یافته است. روزنامه آفتاب یزد با انتقاد از کمک‌های فراوانی که تهران در اختیار حزب الله لبنان قرار می‌دهد، از قول یک شهروند ایرانی نوشت 25 میلیون دلار آنجا هدیه می‌کنید 625 میلیون دلار را نیز اخیراً به لبنان هدیه داده بودید. مگر نمی‌دانید که بیکاری، فقر، فساد و اعتیاد در ایران بیداد می‌کند؟ روزنامه خراسان نیز در ستون پیام‌های مردمی خود از قول یکی از خوانندگانش نوشت: تصاویر روستاهای عقب افتاده و محروم را برای دولت مردان بفرستید تا در کمک‌های میلیون دلاری به لبنان شاید بهتر تصمیم گیری کنند. یکی از مخاطبان سایت داخلی مبارزین هم برای این سامانه خبری نوشت: ما ایرانیان همواره گفته ایم چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. حالا اگر چراغ مورد احتیاج خانه حتی به مسجد هم حرام باشد، پس کمک‌های ایران به کشورهای دیگر حرامن در حرام است. در کشور ما بسیاری از مردم در تنگنا زندگی می کنند و دولت ایران اول باید به احتیاجات مردم برسد. تا زمانی که در عین نیاز مردم به دیگران می پردازد کارش حرام است و ملت ما که صاحب واقعی ثروت ایران هستند هرگز نمی توانند از حکومت راضی باشند. درست مانند پدر خانواده ای که فرزندان و خانواده خود را رها کند، گرسنه نگه دارد، احتیاج آنها را برآورده نکند و بعد برود به فرزندان همسایه برسد و احتیاجات آنان را برآورده کند. هرگاه هر کدام از ما خود را با چنین پدری مواجه ببینیم که ما را رها کرده و به دیگران برسد، مسئله کمک ایران و احساس ملت ایران نسبت به این کار دولت را می توانیم به خوبی درک کنیم. دولت ایران اولین وظیفه اش در قبال ملت ایران است، مانند همه کشورهای جهان. حال چرا ملت‌های دیگری برای ما از ملت خودمان عزیزتر هستند؟ این را نفهمیدیم، چون آنها مسلمان هستند. مگر ملت ما مسلمان نیست؟ دولت ما نمی‌تواند نامادری برای ما و مادر برای دیگران باشد. آرش ایرانی، تهران.
منابع کرد عراقی میگویند اعضای گروه انصارالاسلام وابسته به شبکه تروریستی القاعده در منطقه مریوان از توابع کردستان ایران آموزش نظامی میبینند و حملات این گروه به پیشمرگان کرد عراقی از خاک ایران صورت میگیرد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش میدهد.
طی 6 ماه اخیر فعالیت‌های انصارالاسلام، گروهی که خود را شاخه کردستان شبکه القاعده می‌داند، در مرزهای ایران و کردستان عراق افزایش یافته است. شبه نظامیان انصار طی این مدت بارها به نیروهای کرد عراقی شبیخون زده و به گفته رسانه‌های وابسته به حکومت منطقه‌ای کردستان عراق، پس از زد و خورد مسلحانه با پیشمرگان کرد به داخل خاک ایران عقب نشینی کردند. دوشنبه دیروز رسانه‌های مستقل کرد عراقی در این رابطه ادعای تازه‌ای را مطرح کردند. بنابر گزارش رسانه‌ها، نیروهای انصارالاسلام در منطقه کوهستانی سورن در نزدیکی شهرستان مریوان از توابع استان کردستان ایران آموزش نظامی می‌بینند. سایت مستقل خبری رونسانس که منبع اصلی انتشار این اخبار است، خبر داده مناطق استقرار نیروهای انصار در نزدیکی مریوان اعلام شده و شهروندان عادی حق رفت و آمد به آنجا را ندارند. کریم مرسنه از مسئولین سایت رنسانس در اربیل در تماس با رادیو فردا درباره خبر آموزش نظامی نیروهای انصار در منطقه مریوان میگوید:
ما در 14 جولای در گزارشی که از یک روزنامه‌نگار مستقل کرد در منطقه دریافت کرده بودیم، ضمن تایید این خبر نوشته بودیم که مدتی رفت و آمدهای مشکوک در این منطقه دیده می‌شود. البته باید اشاره کنم که ما در همان روزها گزارش‌هایی از منابع دیگر دریافت کرده بودیم که از وجود و رفت و آمد نیروهای انصار در این منطقه خبر می‌دهد، ولی به دلیل اینکه ما در آن روزها به منابع خود در منطقه دسترسی نداشتیم و هیچ منبع دیگری هم حاضر نبودند چنین خبر را تایید کنند، از منعکس کردنش خودداری کردیم. یک روز بعد از این خبر اولیه ما، یعنی درست در 15 جولای، بین نیروهای انصار و محافظان مرزی نیروهای پیشمرگه زد و خوردهایی رخ داده بود. یک روز بعد از این زد و خوردها، یعنی در 16 جولای، یک افسر ارشد نیروهای پیشمرگه به رسانه‌های کردی زبان منطقه گفت که نیروهای درگیر چند عدد آمبولانس مشاهده کردند. این آمبولانس‌ها مجروحین انصار را از پایگاه‌های مرزی ایران به داخل خاک ایران منتقل کردند. به همین دلیل هم ما از چند طرف وارد عمل شده و با منابع خود در منطقه تماس گرفتیم. در این تماس‌ها منابع ما در این باره گفتند که بله، نیروهای انصار در نزدیکی یکی از روستاهای مریوان به نام آسنوله در یکی از رشته کوههای منطقه به نام سورن مستقر هستند. دقت بفرمایید که این رشته کوه ها تقریبا 10 کیلومتر از مرز بین پنجوین، حلمچه و مریوان را در بر میگیرند. با وجود اینکه این منطقه یک منطقه محرمه باشد و مردم معمولی اجازه رفت و آمد را به آنجا ندارند، ولی جمعی از جوانان منطقه که در مساجد مشغول تحصیلات دینی هستند به این منطقه رفت و آمد دارند.
به گفته کریم مرسنه، روستای آسنوله و کوهستانهای سورن در حوالی مریوان تنها مناطق استقرار انصارالاسلام نیستند و اعضای این گروه در برخی مناطق دیگر کردستان ایران فعالیت دارند.
قبلا یکی از روزنامه‌های پرتیراژ کردستان به نام روزنامه کردستان راپورت چاپ هویت در مورد فعالیت‌های انصار در مناطق کردنشین ایران گزارش تهیه کرده بودند. نیروهای انصار در یک منطقه به نام حاجی عمران در دوربر حاجی عمران مستقر هستند. خبرنگاران ما از منطقه حاجی عمران میگفتند که نیروهای انصار در جایی به نام کانی خدایی مستقر هستند و آنجا مشغول آموزش نظامی هستند.
گروه انصارالاسلام یا کتیبه های القاعده کردستان به رهبری فردی به نام حاجی عارف کردستانی با اعلام جهاد علیه گروه های کرد عراقی برای تشکیل به گفته خود دولت اسلامی به رهبری ابو عمر بغدادی فعالیت دارد. علی جوانمردی، رادیو فردا.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
روز گذشته در مراسمی که به مناسبت سالگرد درگذشت اکبر محمدی در سالن دانشگاه لس آنجلس برگزار شد، علاوه بر اعضای خانواده یعنی برادران و خواهران او که لباس‌های سرخ پوشیده بودند و جمعیت کثیری از ایرانیان ساکن لس آنجلس، نمایندگان گروه‌های مختلف اپوزیسیون از طیف‌ها و عقاید سیاسی مختلف نیز شرکت کردند و هر یک با هدف ایجاد اتحاد ملی به سخنرانی پرداختند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
جلسه گرامی داشت اکبر محمدی در سال روز درگذشت او با نمایش فیلمی از مراسم ختم و خاکسپاری این دانشجوی مبارز آغاز شد و گرداننده این برنامه فریدون توفیقی، برنامه ساز و گوینده قدیمی رادیو، در طول این برنامه 5 ساعته نامه های از همبندان اکبر محمدی از داخل زندان های جمهوری اسلامی را برای حاضران قرائت کرد.
و با ایمان به فردای آزاد برای کوشیدن و نهراسیدن هم پیمان می شویم. من تو یکی شوری از هر شعله برتر که هیچگاه شکستت را بر ما شیرینی نیست، چرا که از عشق روبین تنیم. یادش گرامی و راهش گردهان با کیوان رفیعی، سخنگوی فعالان حقوق بشر در ایران، سالن 6 زندان اوین.
هرچند دیدگاه‌های حاضران که از طیف‌ها و باورهای سیاسی مختلف در این جلسه شرکت کرده بودند در مواردی با یکدیگر مغایرت داشت، اما در طول جلسه وجه مشترک آنها که تنفر از و مخالفت شدید با جمهوری اسلامی است به خوبی نمایان بود.
از کمونیست، از چپ تا راست تا میانه احترام خاص قائلیم. اکبر خونشو داده برای اتحاد این گروه ها و برای براندازی نظام.
در ادامه این برنامه عباس پهلوان، روزنامه‌نگار قدیمی و ویراستار کتاب خاطرات اکبر محمدی، کوروش صحتی همرزم و همبند این دانشجوی مبارز سخنرانی کردند و اسماعیل خویی از طریق تلفن قصیده‌ای را که برای اکبر محمدی ساخته است به طور زنده برای حاضران خواند و سپس صدای سیمین بهبهانی، شاعر مبارز از داخل ایران، به همراه پیام و شعری برای مادر اکبر محمدی برای حاضران پخش شد. این برنامه با سخنرانی منوچهر محمدی، اجرای ترانه آزادی از ساخته های شهریار قنبری توسط خواننده و فعال سیاسی خانم فرزانه و سخنرانی شاعر و ترانه سرای ساکن لس آنجلس مسعود امینی به پایان رسید.
با گزارش فیروزه خطیبی از لس آنجلس درباره سالروز درگذشت اکبر محمدی، مجله خبری نیمه شب را به پایان می‌بریم.